بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وزين دائرتنا الدروس كنت ك مثل غوث سعود و نزول دایره خوب رسیدیم به اینجا که فرمودن علم مشخص روح انسان است و عمل مشخص بدن او در نشأه اخروی است و هر کس به صورت علم و عمل خود در نشأه اخروی برانگیخته می شود. واضح تر این که علم سازنده روح انسان و عمل سازنده بدن اوست. چه علم و عمل جوهرند نه عرض بلکه فوق معقولند، چرا که وزان علم و عمل وزان وجود است و ملکات نفس مواد صور برزخی هست. خب ما عرض کردیم که در اون بیان قاعده اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک که در مباحث معرفت نفس این رو خیلی بحث کردیم روش و اینها، گفتیم که اون چی که ما درک میکنیم با نفس ما متحد میشه و یکی میشه، که اصلا تا حقیقتی با نفس ما متحد و یکی نشه ما نمیتونیم اونو درک کنیم. در مبحث کیفیت ادراک که ما چگونه اشیا رو درک میکنیم، چگونه اشیا رو میبینیم، چگونه اسماس رو میشنویم، چگونه لمس میکنیم، اگه در خاطر عزیزان باشه اون موقع بحثی داشتیم در این زمینه که ما یک معلومه بالعرض داریم، یک معلومه به ذات. اون اشیایی که خارج از ما هستن و اون چیزی که از اشیا در نفس ما هست، اینا دو تا هستن. یعنی یک کتابی که در خارج هست و یک کتابی که من دارم ادراک میکنم، بحث علم حصولی و علم حضوری اگه در خاطر عزیزان باشه. علم حصولی گفتیم علمی که از خارج به وسیله قوا و آلات ادراکی برای ما حاصل میشه، یه چیزی رو لمس میکنیم، یه چیزی رو میبینیم، یه چیزی رو میشنویم و یک علمی برای ما حاصل میشه. اما علم حضوری اون علمیه که بدون واسطه آلات ادراکی درک بشه. مثلا ما علم داریم به خودمون، علم داریم به محبتی که در قلب ما هست. این رو نه لمس میکنیم، نه میشنویم، نه میبینیم، نه میبوییم، ولی درکش میکنیم، ادراک میکنیم اداوتی که در قلب ما هست، ادراک میکنیم علوم، خاطرات و خیلی از امور دیگهی که مربوط به نفس خودمونه، اینا رو درک میکنیم، در حالی که نه اونها رو میشنویم، یعنی آلات ادراکی ما دخالت در اونها ندارد. به این میگیم علم حضوری که حضوراً اونها رو درک میکنیم. و علم حصولی علمی که به واسطه این آلات از خارج درک میشه. یعنی انسان به واسطه چشم و گوش و اینها اشیاء خارج از خودش رو درک میکنه. حالا اینو بخوایم خیلی مختصرا بگیم، چون قبلا گفتیم، مختصرا میگیم و عبور میکنیم از روش. علم حصولی برگشتش به علم حضوریه. یعنی ما اون اشیایی رو که در خارج داریم درک میکنیم، از خارج داریم درک میکنیم، اینها رو هم به علم حضوری داریم درک میکنیم. چرا؟ چون ما وقتی که لمس میکنیم یه چیزی رو، ما وقتی میبینیم یه چیزی رو، یک صورتی از این چی در نزد نفس ما حاضر میشه. خب وقتی شما یک چیزی رو میبینید، نور، فرکانس اون نور میاد میخوره به چشم شما، چشم شما تحریک میشه، اعصاب پیغام میفرستن به مغز. حالا از مغز اونجا طبق اون در نفس صورتی ساخته میشه مطابق اون خارج، که باید صورت او بیاد در نزد شما. حالا اون صورتی که در نزد شما آمد، اون رو چگونه درک میکنی؟ شما وقتی یک کتابی رو لمس میکنی، یه چیزی رو لمس میکنی، این اعصاب دست شما پیغام میفرسته، پیغام میاد میرسه به مغز و مغز، نفس از مغز میخواد درک کنه. حالا اینکه از مغز و نفس ارتباطشون چگونه است گفتیم، و اینکه حالا انشاءالله یه شد باز بعدا توضیح میدیم. ولی همین که شما وقتی اینو لمس میکنید، چیزی رو که لمس درک میکنید چیه؟ تحریکات عصبی دستتونه. خب این تحریک عصبی که به نفس شما میرسه، نفس اون رو چجوری درک میکنه؟ شما وقتی یه صوتی رو میشنوی، یه فرکانسی میاد میخوره به مثلا گوش شما، و نفس شما میخواد این صوت رو ادراک کنه، نه اون صوتی که در خارج ما، اون صوتی که واصل شده به مغز، اون صوت نه، اون پیغامی که رسیده به مغز، اون رو میخواد درک کنه. اون رو چجوری درک میکنه؟ آیا اون رو دوباره میبینه اون صورت رو مثلا، یا اون رو دوباره لمس میخواد کنه؟ چجوری درک میکنه؟ نمیدونم مطلب جا میفته برای عزیزان. چی میخواییم بگیم؟ ما اشیایی رو که در خارج داریم، وقتی که اینها رو درک میکنیم به وسیله حواس، یه صورتی از اینها میاد در نزد نفس ما. چون علم، علم چیه؟ تعریف علم حضور یا حصوله. اینو یاد داشتم نکردید نکردید، ولی حسابی گوش بدید، چون اینها کلیداییه که باید تو ذهنتون بمونه. میگم یاد داشت نکردید، نه یاد داشت نکنید. یعنی علم یعنی حضور یا حصول صورت یا مفهوم شیعی در نزد نفس. حضور یا حصول صورت یا مفهوم شیعی در نزد نفس، یعنی وقتی یک صورتی در نزد نفس شما حاضر میشه، شما میگید علم پیدا کردم. شما وقتی این کتاب رو میبینید، صورت این کتاب به واسطه نورش برخورد میکنه به چشم شما، اون پیغام عصبی واصل میشه به مغز، صورت این کتاب در نزد نفس شما حاضر میشه. حالا نفس میخواد اون صورت رو درک کنه، خواهیم ادراک کنیم دیگه. حالا اون صورت رو چگونه ادراک میکنه؟ نفس اون صورت رو چگونه درک میکنه؟ باز میخواد اون صورت رو ببینه با یه چشم دیگه. یا وقتی یه چیزی رو لمس میکنید، چیزی که به واصل میشه به مغز شما، پیغام عصبی که از دست شما به مغز رسیده، یه داغی رو، یک سوزش رو. شما یه آتیش رو وقتی لمس میکنید، خود آتیش که به مغز شما نمیرسه، یه پیغام عصبی داره به مغز میرسه، و نفس از اون پیغام عصبی مغز صورتی داره ادراک میکنه. میگیم اون صورت ادراک شده رو چگونه درک میکنه؟ ها؟ اون صورت ادراک شده رو چگونه درک میکنه؟ چه در دیدن، چه در شنیدن، چه در استشمام کردن، نفس با اون صورت متحد میشه، یکی میشه. و چون به خودش علم داره نفس، چون به خودش علم داره، به اون صورت هم علم پیدا میکنه، لذا ادراک میکنه اشیاء خارجی رو، درد رو، سوزش رو، دیدن رو، چشیدن رو، بویدن رو ادراک میکنه. پس ما هر چیزی رو که میخواییم درک کنیم باید با نفس ما متحد بشه، عین نفس ما بشه، یکی بشه با نفس ما، تا ما بتونیم اونو درکش کنیم، که اینو میگیم اتحاد مدرک به مدرک، اتحاد حاس به محسوس، اتحاد عاقل به معقول، به مراتب ادراک، اتحاد مدرک به مدرک. یعنی نفس من با اون چیزی که درک میکنه اتحاد پیدا میکنه. که حالا تحقیقی تر از این مسئله، یعنی برای اینکه بازتر بشه، باید در جای خودش مطرح بشه مباحث ادراک، مباحث کیفیت ادراک، که خیلی مباحث مهمی هم هست، که ما چگونه اشیاء رو درک میکنیم، ما چگونه یه چیز رو میبینیم، که این اگر باز بشه یک برای طرف جا بیفته، علم تجرد نفس براش، مجرد بودن نفس براش ملموس میشه، میفهمه نفس مجرد یعنی چی. خب حالا که علم، ادراک، عمل، هر کاری که کنیم باید با ما یکی بشه تا درکش کنیم. پس هر کاری که ما انجام میدیم، هر عملی که از ما صادر میشه یا در وجود ما وارد میشه، که واردات رو میگیم علم، صادرات رو میگیم عمل، تمام اینها با نفس ما متحدن، خب یکی میشن با نفس ما. و چون نفس ما مجرد از ماده است، چون نفس مجرد از ماده است، جاویده، از بین رفتنی نیست، لذا این علوم و اعمالی هم که با نفس متحد شدن از بین رفتنی نیستند، که همه اینها در ما جمعن. شاید الان در حافظه شما نباشه علوم و اعمال شما، ولی تمام اینها در نفس شما ضبطه، و روز قیامت اقرا کتابک، یعنی کتاب خودت رو بخون، کتاب چیه؟ نفست، دفتر حق است دل، به حق بنگارش، نیست روا پر نقوش باطل باشد، حرف مزخرف، حرف گناه، دروغ، اینها نباید در جان ما نقش ببنده. هر چیزی که انجام بدیم نقش میگیره جان، جوک تعریف میکنی، جوک میشنوی، خدای نکرده زبان به غیر حقیقت به چرخه، اینها با جان نقش میبنده در جان ما، ضبط میشه. حالا که ضبط شد و جاوید ماند در نفس ما، وقتی از این نشأه منتقل شدیم، از این نشأه منتقل شدیم به عالم ملکوت، بگید به عالم برزخ، به عالم مثال، به عالم خیال منفصل، عالم حضور قلیا، عالم صور معلقه، هر اسمی که هست، وقتی از این دنیا رفتیم به عالم دیگه‌ای که وارد شدیم، این حقایقی که با نفس ما متحد شدن اونجا به صورت‌های مناسب خودشون در میان. یعنی غیبت کردی، اونجا صورت میگیره این غیبت کردن، میشه چی؟ مثل خوردن گوشت مرده برادر، چون حقیقتش در نفست وجود داره. اینجا طرف دزدی کرده، اونجا دزدی کردن صورت میگیره، اینجا عصبانی بوده، اونجا عصبانی بودن شکل میگیره، هر فعلی که انجام بدی اون بر شکل میگیره، حتی یه لبخند، یه لبخند تمسخرآمیز. در روایت داره میگه از دمیدن به خاکستر پوت میکنه طرف به خاکستر، سوال میکنن اون ورزش چرا پوت کردی به خاکستر، یعنی اینم در نفسه نقش میگذاره. از کشیدن سرمه در چشم سوال میکنن، از لبخند زدن سوال میکنن.
سلام
میگه یکی از حضرت امام خواب دیده بود، گفت از اون طرف چه خبر؟ حدود خیلی کار مشکله. میگن حاج احمد آقا پسر آقا خواب دود، نمیدونم حالا من شنیدم که حتی تا جایی که من میامدم برای مردم دست تکون میدادم، گفتن چرا دست تکون میدادی برای اینها، چرا برای مردم دست تکون میدادی؟ تا اینم از من سوال کردن. یعنی باید همه امور در مسیر حقیقت باشه، همه امور چون اینها نقش میبنده با اون نیتی که انسان انجام داده، یعنی محکمه‌ایه که هیچ کس ازش فرار نمیتونه کنه. یکی از اسماء حق تعالی چیه؟ سریع الحساب، سریع الحساب حق تعالی، یعنی زود حساب رسی میکنه. حالا متوجه شدیم سریع الحساب یعنی چی؟ ها؟ گرفتیم دیگه، چون دیدیم تا عمل کنیم با اون یکی میشه، حسابمون رسیده است. لبخند که زدی با نفست متحد شد، حسابت رسیده شد. این نیست که روز قیامت بیان پرونده باز کنن، کاغذ ورق بزنن آقا مثلا، حالا شاید اونجا تفسیر رو ببینی شما، ولی سریع الحساب کار خودشو کرده با نفس تو، اینا متحد شده، علمت، عملت، حرفت، چه در راه خوب چه در راه بد. یه سبحان الله که میگی نقش میبنده در جانه. روایت داره یک درخت در بهشت برات کاشته میشه. بهشت کجاست؟ زمین بهشت نفس انسان، نفس انسان زمین بهشتش، نفس مؤمن، چون ازش درخت‌های بهشتی بیرون میاد. نفس کافر، نفس منافق زمین جهنمه که درخت‌های زقوم، درخت‌های جهنمی ازش بیرون میاد. درخت وقتی بیرون میاد چی میده؟ میوه میده، ثمره میده. ثمرات اینها چیه؟ اعمالی که از ما بروز میکنه، ثمرات اشجار بهشتی که در جانمون کاشته شده. نماز شبی که میخونی، ذکری که میگی، زیارت عاشورایی که میخونی، توجهی که داری به رفیقت، به پدر مادرت که کمک میکنی، به همسرت مهربانی میکنی، اینها ثمرات اون درختهای بهشتی که در جانت کاشته شده. حالا اون طرف حقیقتش رو میبینی. حالا اون کسی هم که دروغ میگه، فحش میده، غیبت میکنه، اینا هم ثمرات اشجار جهنمیه که در جانش کاشته شده. یا غیبت میگه نمیتونم غیبت نکنم، میگه فحش ندم، یا خیلی سخته، چون در جانش کاشته شده دیگه، داره ثمره میده، داره میوه میده، نمیتونه جلو میوه رو بگیره، باید ریاضت بکشه تا این شجره رو قلعش کنه، قمعش کنه، این ثمره رو، این درخت رو ریشه کن کنه در وجود خودش. حسادت، بغض، کینه، اینا همه چیه؟ خب حالا بحث در اینه که علم و عمل، علم سازنده روح ماست، روح اون مقام تجرد محض، روح مقام تجرد محض. روح در هر عالمی یک بدن مخصوص خودشو داره، در هر عالمی یک بدنی داره مخصوص به اون عالم. روح وقتی اینجاست بدنی داره مطابق این عالم، این مشخصاتی که میبینید، از اینجا وقتی منتقل میشه به عالم دیگه باز بدنی داره مطابق اون عالم، از اونجا منتقل میشه یه بدنی داره مطابق اون عالم. شما وقتی میخوابید در خواب خودت رو میبینید، تو اون خواب یه بدن داری شما، اون بدن غیر از این بدن اینجا. اون بدن غیر از بدن اینجا، بدنی که در خواب میبینی از خوده، اون بدنیه که مطابق با عالم خودشه، بدنیه که مطابق با عالم خودشه. حالا هر عالمی که ما بریم یک بدنی داریم. میفرماد که روح، علم اون روح رو پرورش میده، علم روح رو پرورش میده و عمل ما اون بدن رو. چرا؟ چون عمل سایه علم، عمل سایه علم و بدن هم سایه روح. لذا علم روح رو پرورش میده و سایه علم که عمل باشه بدن رو، که بدن سایه روحه. پس اعمال ما بدن اخروی ما رو میسازه. حالا اون بدن اخروی یا به احسن صورت در میاد، به زیباترین صورت، چون روح خیلی زیباست، اون بدن تجلی روحه. اون بدن اینجا فرق میکنه. بو علی سینا یه بحثی داره که اینجا خوبه تو پرانتز بگیم. یه روایتی هم قبلش بخونیم خدمتتون، کلام معصوم نورانیت داره، حیف این روایاتو حفظ کنید بنویسید. می فرماد خوز العلم عند حصان الوجوه، علم رو از نزد زیبارویان بگیرید، علم رو در نزد از نزد زیبارویان بگیرید. خوز العلم عند حصان الوجوه، قدر به صورتهای دیگه هم اومده، مضمون فارسیش اینه. یا خیر رو روایت داره در نزد زیبارویان طلب کنید. حالا زیبارویان طلب کنید یعنی چی؟ یعنی اگه زشتن سراغشون نریم. بو علی سینا یه بحثی داره، میگه بدن تابع روحه و اون کسی که روحش زیباست بدنش هم زیبا میشه، و کسی که بدنش زیباست نشان دهنده اینه که روح زیبایی داره. بعد میفرماد که تو شرح این حدیث، حالا دقت داشته باشید، بعد میفرماد ولی ما میبینیم اشخاصی رو که زشتن ظاهرا ولی انسانهای خیلی خوبی هست، یا بعضی انسانهای زیباروی رو میبینیم اما روح پلیدی دارن. اصلا اگه بنا بود انسان‌های خوب زیبا باشن و انسان‌های بد زشت، این چیزی که شما میگی الان جور در نمیاد با این چیزی که ما داریم میبینیم. میگه این به خاطر آب، هوا، تغذیه، پدر، مادر، نژاد و هزاران امور دیگه‌ای که این وسط دخالت میکنن، این وسط دخالت میکنن که انسان خوب زشت رو میشه یا یک انسان بد زیبارو میشه. ولی در اصل اینی که انسان خوب زیباروه و انسان بد زشترو. لذا اون عالم به عالم دیگه وقتی منتقل میشین که از ماده خبری نیست، اونجا بدن تابع محض روحه. لذا روحه بدن یک انسان پلید خیلی خبیث و کریهه، و بدن یک انسانی که روح طیبی طاهری داره خیلی زیباروه. خب و شما اگر انسان چشمش باز بشه تو صورت مؤمنین نور ایمان رو میبینه، نمک ایمان رو میبینه، و زشتی کفر رو در صورت انسان‌های کافر و انسان‌های بد می‌بینه، اگرچه زیبا باشه. انسان مؤمن زشت رو هم که باشه یک نور ایمان درش هست. که هر کسی نمیتونه اینو ببینه، باید کسی باشه که دیدش تو اندازه باز باشه لااقل، که اون زیبایی و زشتی ایمان و کفر رو در صورت اونها مشاهده کنه. خب بحث از روح و جسم، روح و بدن، ببخشید روح و بدن در عالم آخرت. گفتیم علم معارف حقه الهیه سازنده روح هست و عمل سازنده بدن. علم میشه چشم انسان و عمل میشه پای انسان. ملا صدرا یک تمثیل خیلی زیبایی آورده، میفرماد علم و عمل مثل یک انسان کور و یک انسان شل، یک نفر فلج و یک نفر کور. میگه اینا هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن مسیر رو طی کنه. اون که کور است نمیدونه کدوم طرف بره، اونی هم که چشمش میبینه پای رفتن نداره. اما اگر این انسان بینا که کور، این انسان بینا که فلجه، سوار بر دوش اون کور بشه، میتونن راه برن، میتونن به مقصد برسن. میگه علم و عمل اینجوریه، علم به تنهایی نمیتونه پروازت بده، عمل هم به تنهایی به هیچ جا نمیرسونه تو رو. ولی این دوتا وقتی با هم تلفیق شدن، هم چشم دیدن داری هم پای رفتن. که بعد اونجا بحث میکنه، میگه آیا حالا علم تنها یا عمل تنها کدومشون به درد میخورن، کدومشون بهترن، علم تنها یا عمل تنها؟ که بعد اونجا جناب الله صدرا میفرماد که علم تنها بهتر از عمل تنهاست، علم تنها بهتر از عمل تنها، چون علم خود شرافت داره نسبت به عمل. حالا علم اون روح انسان رو می سازه که پرتو روح میشه بدن، لذا بدن اخرویش تابع روحیه که ساخته شده و عملش اون بدن رو پرورش میده. حالا یک موقع عملی که اینجا طرف انجام میده موجب میشه که اونجا بدنش به صورت اژدها در بیاد، به صورت خوک در بیاد، به صورت اصلا مجموعه ای از حیوانات در بیاد، میشه بدنی که اونجا باید سر کار داره. و میشه مواد صور برزخی، صور برزخی، صور وحشتناک و مار و عقرب و اژدها و باطلاق و حالا اون چیزایی که ما حتی نمیتونیم تصور کنیم، که وقتی که این گناهان، این صفات رذیله متمثل بشن برای ما، چه صورتهای وحشتناکی دارن و طرف باید با اینا مشهور باشه، باید با این صورتها، چون بدنشن متحد شدن با جانش دیگه. ما اثبات کردیم که هر چی که میکنیم با جان ما متحد میشه، جدایی نداره، راه فراری نیست که بخواد از اینها. شما ببینید وقتی فکرتون خراب باشه، وجدانتون ناراحت باشه، هر جا که برید اون با شماست، رها نمی کنه شما رو، هر جا بخوای ازش فرار کنی با توه. عمل انسان هم همین جوره، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یرهو یعنی چی؟ میبیند آن را، خود اون عمل رو میبینه، منتها اون عمل صورت میگیره. اینجا ببینید بعد فرمود یعنی هر عمل صورتی داره که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت به عاملش ظاهر می شود، اون صورت هایی که از اون اعمالش به وجود آمده. حالا ذکر گفته، صدقه داده، قرآن خونده، تفکر کرده، مطالعه کرده، نیکی به دیگران، محبت به دیگران پیدا کرده. رو محبت خیلی اثر داره عزیزان، محبت به دیگران، حتی محبت به حیوانات، حتی محبت به گیاهان، محبت بدون شرط، نه اینکه چون او منو دوست داره من دوستش داشته باشم، نه اینکه او چون پول میده به من دوستش داشته باشم، نه. مثل یک پدری که همه انسان ها فرزندشن، پیرزن، یتیم، بد اخلاق، نمیدونم هر چی که هست، محبت، محبت به برادر، محبت به همسر، محبت به خواهر، محبت به پدر و مادر، و گسترش باز بشه در همه عالم. که میگه حضرت عیسی با هر کسی اونقدر مهربانی میکرد که انگار همین یه نفر تو دنیا هست، اونم بدون شرط، نه اینکه طرف بخواد بهش محبت کنه. این از این باید محبت تراوش کنه، دوست داشتن، همه رو دوست داشته باشیم، محبت کنیم. میگم حتی به حیوانات، تو روایات ما هم آمده به صورت حیوان زیلی نزنید، داغ رو صورت حیوان نذارید، حیوانی رو به آتش نسوزانید. این همه تأکید شده در مورد الموزی قبل ان یوزی، یوزی یعنی اذیت کنن، اذیت برسونن بهتون. خب حالا تا اونجایی که در شریعت به ما اجازه داده شده، اونجایی که حالا بعضی جا انسان میرسه که دیگه تابع قلبش میشه، اونجایی کار باریکتر میشه، ولی اونی که ما وظیفه داریم به شریعت عمل کنیم، اون دینی که برای ما جانب حق تعالی آمده، اون دیگه در مسائل قلبی بحثش جداست. حیوانات موزی رو گفتم، گنجیش داره میپره موزیه، چه کاری به ماده؟ گربه داره میره، چه کاری سنگ بزنی بهش؟ مورچه رو، مورچه چه کاری به شما داره؟ من میگه بله امشه میزنن میکشن، خب چه گناهی کردن الان؟ چه؟ بله کشتن نفس، نفسی که خدا اجازه داده به ما بکشیم، اون نفس رو یک نفسیه برای خوده، آیا به ما اجازه کشتن داده خدا در این مورد؟ چطور یک انسان کشته میشه؟ آه یک انسان کشته شد، آه آدم کشتن، حیوانم یه حیوانی نفسیه برای خودش، چرا اونجا هیچ تفاوتی نمی کنه برای تا؟ حالا اون جایی که باز گوسفند میکشن، گاو میکشن برای خوردن، چیزی که اجازه داده شده به ما، ولی جایی که اجازه داده نشده، آیا حق کشتن داریم؟ خب منظور اینی که همه اینها با نفس ما متحدند و سازنده برزخ و قیامت ما هستند و ما با اینها محشور میشیم، همین الان هم محشوریم، اونطور به خاطر فرو رفتن در طبیعت قفلت داریم از نفس خودمون، چه از کمالات خودمون لذت نمیبریم، چه از خدای نکرده اعمال بعد رنج نمیبریم. ولی وقتی که این انقماس در طبیعت، این فرو رفتن در طبیعت برداشته شد از ما، دیگه مشغول نبودیم به شغل دنیا، به بدن، اون موقع است که کمالات و نورانیت علم، نورانیت عمل بروز میکنه. شما کتاب میخونی، مطالعه میکنی، جلسه میری، میگه آقا چی شدی؟ اگر ملکوتشو ببینی متوجه میشی کجا رفتی، چی کردی، چی شدی. ازا سلمان بود به نماز جماعت پیامبر اکرم دیر رسید، گفت یا رسول الله چه کنم که این ثواب از دست رفته رو به دست بیارم؟ گفت هیچ چی دیگه نمیتونه جاشو پر کنه، چه نمازی بود که به امامت رسول الله که حالا ما نمیدونیم آقا مثلا نماز جماعتی که با رسول الله برگزار میشه چه عظمتی داره، نماز جماعتی که با فلان ولی خدا میخونه چه چیزی درک نمی کنیم ازش، مگر اینکه پرده ها بره کنار، اون بحث جزا و بحث نورانیت عمل باطن عمل میاد. خب فرمود علم مشخص روح انسان است و عمل مشخص بدن او در نشأه اخروی است و هر کس به صورت علم و عمل خود در نشأه اخروی برانگیخته می شود. به صورت علم و عمل خوده تو چقدر نفست قوت گرفته باشه، چقدر جان گرفته باشی. لذا گفتیم بعضی به صورت آیه قرآن می فهمه به صورت ملخ که جراد منتشر، به صورت ملخ های پراکنده محشور می شه، کل فراش المبسوس مثل پروانه، چون حشرن دیگه اینها اونقدر این نفوذ ضعیفه که مثل حشره میمونه، نه علمی داره نه عملی داره، حشرات الارضن. اما یک نفسی میبینی سی مرغ افلاکی شده، جان گرفته، بال و پر گرفته، قوی شده، به خاطر علم و عمل صالحی که انجام داد. واضح در این که علم سازنده روح انسان و عمل سازنده بدن او، بدن اخروی او، که گفتیم به چه صورت چه علم و عمل جوهرن نه عرض بلکه فوق مقوله هن. خب این که علم و عمل جوهرن و عرض نیستن و فوق مقولهان یک بحثیه که خیلی مطلب میطلبه، خیلی حرف میطلبه، که بخوایی مختصر عنوان کنیم و ساده. اگر شما کتب حکمی، فلسفی یا کتب کلامی رو مطالعه کرده باشید در مورد علم خیلی بحثه که علم چیه و آیا علم یک عرضه. بحث جوهر و عرض رو قبلا گفتیم دیگه، بحث جوهر و عرض رو قبلا گفتیم که جوهر اون ماهیتیه که قائم به ذات خودشه، ولی عرض اون ماهیتیه که باید عارض بر جوهر بشه. مثلا رنگ، ما سفیدی در خارج نداریم، سفیدی که روپا خودش باشه، باید یک کاغذی باشه که سفید باشه، نور باشه که سفید باشه، پارچه‌ای باشه که سفید باشه، چون عرضه. ما سفیدی به خودی خود، رنگ سفید یه ماده شیمیاییه که سفیده، ما سفیدی به خودی خود نداریم، سفیدی که رو با خودش باشه، سیاهی که رو با خودش باشه، که اعراض اون مقولات عشق، نه مقوله عرض و یک مقوله جوهر که پنج تا جواهر، صورت و هیولا و جسم و نفس و عقل، که اینها جواهرن، جواهر قائم به ذات خودشون هستند، ماهیتی که قائم به ذات خود، احتیاج نیست که سوار بر دوش دیگری بشه. خب حالا علم چیه؟ آیا علم یک عرضه که نفس ما یک جوهری باشه که این علم عرضی باشه برای این جوهر، یعنی نفس عارض بر نفس، علم عارض بر نفس میشه. بحثی که در مورد علم آمده و خیلی هم در کتاب ها روش بحث شده که کیفیت علم چیه، و حالا اون بحثی که عرض کردم بحث کیفیت ادراک که ما چگونه اشیا رو درک میکنیم، که اون هم باز تحقیق خیلی رشیقی که جناب ملا صدرا انجام دادن که تمام معلومات ما صوریه که از نفس ما منتشی شده، نفس اونها رو انشاء کرده در خودش. حالا از اینها که بگذریم، بحثمون اینه که علم عرض نیست، چون با جان با نفس متحد میشه و عین جوهره نفس میشه. علم یا عمل اینا عین جوهره نفس ما میشه، یعنی یک عارض نیست بر نفس ما که نفس یک چیزی باشه و علم یک چیز دیگه، مثل دیوار و سفیدی دیوار. ببینید بین دیوار و سفیدی دیوار امتیاز هست. دیوار یه چیز، سفیدی دیوار، سفیدی عارض شده بر دیوار. خب سفیدی گچ، گچ که سفیده، گچ خودش یه چیز، سفیدیش چیزی که عارض شده بر او. علم عارض بر نفس نیست، چون متحد با نفسه، متحد میشه با نفس، بلکه فوق اتحاد، چون اتحاد بین دو تا چیزه، ولی اینها حقیقتا یکی هستند، حقیقتا یک چیز هستند. پس علم عرض نیست، جوهر است. علم جوهر است. بعد آقا جان می‌فرماد بلکه فوق مقوله است. ببینید اینجا واضح‌تر این که علم سازنده روح انسان و عمل سازنده بدن او، چه علم و عمل جوهرن نه عرض، بلکه فوق مقوله هن. مقوله و مقولات عشق نقطه عرض، یه مقوله جوهر که مقوله جوهر پنج تا جوهر زیر مجموعه داره، گفتیم حیولا، صورت، جز، نفس، عقل، پنج تا. علم و عمل می‌فرماد فوق مقولند. چرا فوق مقولند؟ چرا فوق جوهر و عرضن اصلا؟ چون ما در تعریف جوهر و عرض میگیم ماهیتی، جوهر ماهیتی است که هنگامی که یافت شود قائم به نفس خود است. در تعریف عرض گفتیم جو ماهیتی است که هنگامی که یافت شود قائم به دیگری است، قائم به نفس خودش نیست. پس اینا جوهر و عرض ماهیت است، ولی علم فوق ماهیت، ماهیت نداره علم. علم و عمل چون اصلا در مورد نفس انسان هم گفتیم حد یقف نداره، اون مرتبه لایقفی نفس که ماهیت براش نیست. ماهیت یعنی حد، حدی برای اون نیست، نامحدوده، لذا فوق مقوله میشه. لذا فوق مقوله میشه، فوق مقوله جوهر و عرض میشه. نفس جزء جواهر هست، ولی در تحقیقاتی که ما بهش میرسیم در مراحل تجرد نفس میبینیم که نفس انسان به خاطر اون فوق تجرد بودنش حتی فوق جواهر قرار میگیره، فوق جوهر میشه. چرا که وزان علم و عمل وزان وجود است. وزان چون وجود ماهیت نداره، وجود حد نداره، وجود دارای حد نیست. ما نمیتونیم تا یه جایی بریم بگیم خب وجود اینجا تمام میشه، بقیهش دیگه چیه؟ عدمه. عدم که نیست و نیستی نیست. چون نیستی نیست ما نمیتونیم به نیستی برسیم، چون نیستی نیست. اگه نیستی بود بگیم نیستی هست، هست یعنی وجود. بگیم نیستی وجود داره، پس وجود داره، پس دیگه نیستی نیست، پس دیگه عدم نیست. عدم اونیه که نباشه. این فناست، اون عدم فناست. عدم به اصطلاح فلاسفه. چون عدم نیست ما هیچ وقت به عدم نمیتونیم برسیم، پس هر جا که بریم وجوده و وجود لایتناهیه. وجود لایتناهیه، تناهی نداره، حد یقف نداره. حق تعالی لایتناهی نامحدوده و علم هم وسع. ربی کل شیء علما، علم مسعت داره، چون همه عالم علمه، علم انباشته شده روی هم. علم هم به مثل وجوده، لذا دارای ماهیت نیست. که به تعبیر گفتیم علم، آقا جا میفرماد علم اسم اعظمه، علم اسم اعظمه. به همین علت تو اون روایتی که اون هفته خوندیم تو همین جا، تو همین کتاب فرمود کسی که علم بیاموزد برای خدا و به کار بندد و به دیگران یاد دهد، ملائکه در آسمان ها آن را به نام عظیم میخوانند. عظیم، چرا عظیم؟ گفتیم علتشو، چرا عظیم میخوانند؟ هیچ کسی یادش نیست. بله؟ چون علم اسم اعظمه و این به علم، به اون حقیقت علم نزدیک شده، لذا عظمت وجودی پیدا کرده، لذا بهش میگن عظیم. خب حالا اینجا بمونه، امشب خیلی حرف زدیم، بمونه تا جلسه بعد انشاءالله. عزیزان می‌فرماد که العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم وحشی فراره، اون رو به وسیله کتابت کردن و نوشتن پابند بزنید. وقتی که انسان علم رو می‌نویسه مثل یک آهویی که پاشو بند می‌کنه، ولی وقتی ننویسی از ذهنت میره، فرار می‌ذاره میره و دیر، چون وحشی جای بند نمیشه مگر اینکه اقال بزنی، قیدش بزنی. زو سعی کنیم مطالب رو عادت کنیم به نوشتن، که در نفسمون خیلی اثر داره. کتابت، کتابت کردن، نوشتن در نفس انسان خیلی اثراتی داره. لذا میدید انسانهای نویسنده یه خصوصیات خاصی دارن. کسی که با قلم سر و کار پیدا میکنه، با نوشتن روحیات خاصی پیدا میکنه. سعی کنیم دستمون به قلم باشه، تا اینکه بعدها انشاءالله عرض میکنیم مسائل رو داریم.